عرض کنم خدمتتون که شخصیت والای حضرت امام رحمت الله علیه.
خودتونم معرفت بفرمایید.
خواهش میکنم. حقیر علی ناصر هستم، خادم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان. خب قطعاً شاید بگیم مهمترین میراثی که از این شخصیت والا مقام و شخصیت بی‌نظیری که به هر حال شاید تاریخ کمتر کسی چنین به خودش دیده و الحمدلله خداوند متعال این منت رو به ما نهاده که به عنوان یک منجی ایران عزیز و از دست زورگویان عالم، از دست یک رژیم طاغوت و شاهنشاهی و شیطانی به هر حال نجات داده و ما رو به سوی نورانیت و مسیر هدایت الحمدلله قرار داده. امام عزیز به ایران عزیز، به مردم عزیز ایران، به جوانان ایران عزیز ایران هویت بخشید، به ایران عزیز عزت بخشید. این اعتماد داد که ما به داخل خودمون، به ایران عزیز خودمون و به جوانهایی که سرتاپا استعداد و نبوغ هستن اعتماد کنیم و چرخهای پیشرفت این کشور عزیز رو به جلو ببریم که الحمدلله الان ما میبینیم که همین اتفاق میفته. شاید ما فقط یک مقایسه کوچکی این انقلاب اسلامی ایران عزیز و با انقلاب‌های متعددی که در جاهای مختلف جهان اتفاق افتاده مقایسه کنیم، می‌بینیم که خیلی از انقلاب‌ها نهایتاً 2 سال، 3 سال، 4 سال، 10 سال دیگه از هم پاشیده شدند. اما انقلاب اسلامی ایران ما 40 سالگی خودش رو پشت سر گذاشت، یعنی به تکامل رسید و با همه سختی‌ها، با همه تحریم‌ها، با همه فشارهای اقتصادی و بعضاً با همه ضعف‌هایی که در درون در بحث مدیریت اقتصادی کشور داشتیم، ایران ما کاملاً پابرجاست. ایران ما شاید نزدیک 37 بار در طی این 42 سال امتحان خودش رو مردم عزیز ایران به خوبی پشت سر گذاشتن و موفق شدن از این امتحان‌ها و این امتحان امتحانی نبود مگر همین انتخابات. ما چند روز بعد دوباره همین امتحان رو داریم و مردم عزیز ایران قطعاً یک حضور پرشور و حداکثری خواهند داشت در این انتخابات سرنوشت ساز که هم بحث ریاست جمهوری و هم بحث شوراهای شهر هست. امام به ما اینو نشون داد و این مسیر رو برای ما باز کرد که سرنوشت کشور در دست خود مردم ایران عزیز است. لذا مردم هر چقدر آگاهانه، هر چقدر با بصیرت انتخاب درستی داشته باشن، قطعاً عرض کنم خدمتتون که کشور چرخهای پیشرفتش رو به جلو خواهد بود و میبینیم که سکاندار امروز کشتی انقلاب ما هم تو خیلی از بیانات خودشون فرمودن که راه امام راه ماست، هدف امام هدف ماست و اون مسیری که امام باز کرده برای ما برای پیشرفت کشور انشالله ادامه خواهیم داد. انشالله امیدواریم بار دیگر یک مهر تأییدی بر استمرار این نظام در بحث انتخابات انشالله داشته باشیم.
بله تشکر میکنم، انشالله که شما هم موفق باشید. وقتتون بخیر. یا علی، خدا حافظ شما.
ممنون از لطف شما. شما و همه شنوندگان عزیز به خداوند متعال میسپاریم و وعده ما انشالله پای صندوق های رأی
انشالله.
بله، این گفتگو رو همکار گزارشگرمون آقای عرفایی از مرکز زنجان برای برنامه شب‌های ایران ارسال کرده بودن. سپاسگزارم. مرحوم شیخ عبدالنبی وفسی عراقی، شیخ الفقهاء و مجتهدین، یک دیداری داشتن با محمود الله عراقی که درباره شخصیت حضرت امام با همدیگه صحبت می‌کردند و گفتند که حضرت امام نیتشون در کسب رضای الهی اینگونه است که کار امام فقط و فقط برای رضای خداست و این مرد از آن مردهایی است که اگر در روز عاشورا بود این 72 تن می‌شدن 73 نفر، می رفتن جنگ و سینه‌شون رو سپر می کردن و جلوی شمشیر و نیزه جونشون رو، حیثیتشون رو، ریاستشون رو، مالشون رو، فرزندان و اهل و عیالشون رو فدای اسلام می کردن و حاضر برای همه چیز می بودند. برای اسلام می بایست از جان گذشت و این امام بزرگوار این کارو کردن و از هیچ چیز هم باک نداشتن. هیچ چیز. این در یک گفتگوی بود فیما بین این دو مجتهد ارزشمند درباره شخصیت حضرت امام که از نشریه با معارف اسلامی آشنا شدیم. این چند خط رو من جدا کردم و براتون خوندم. خیلی متشکرم که امشب با شبهای ایران از شبکه صدای استان مرکزی ما رو همراهی کردید. کلی تلفن و پیامک رسید که من متاسفانه توفیق خوندن پیامک ها و آیفازی هم فرصتی برای پخش تلفن های شما رو نداشتم. امیدوارم زنده باشیم و در شبهای بعد هم باز با شما همراه ایام رحلت حضرت امام رو در 32 سالگرد ارتحال ملکوتی این امام بزرگوار به شما تسلیت میگم و شبتون بخیر باشه انشاءالله. خداوند یار و نگهدارتون.
Thank you. Bir barış idarlarını sormaqlı həm vatandan ədəbil radiosundan paxş vahidinə səsimizi işidirsiniz bu vaxt üzxir olsun. Dostlar, barnamaları huzurunuzda idama veriyox və bu saatda təqdim olunacaq kitab şab unvanlı barnama lütfən eşidin.
کتاب شب با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما همراهان همیشگی برنامه کتاب شب. امشب با بازخوانی دومین قسمت رمان ارزشمند بینوایان اثر نویسنده بزرگ فرانسه ویکتور هوگو در خدمت شما. شب قبل گفتیم که ژان والژان ژولیده و خاک‌آلود و توبره بردوش وارد شهر دینیه شد و هیچ کس به او غذا و سرپناهی نداد تا اینکه او به نزد کشیش شهر رفت تا کشیش به وی پناه داد. ژان والژان ظروف نقره کشیش را دزدید و هنگامی که پلیس او را دستگیر کرد و نزد کشیش آورد، کشیش به ماموران گفت که اینها را خود به ژان والژان هدیه داده است. همچنین از سرنوشت فانتین شنیدیم که در دهکده مونفرمی به مسافرخانه‌ای رسید که خانم و آقای به نام تناردیه آن را می‌گرداندند. او دختر 3 سالش کوزت را در ازای مبلغی ماهانه برای نگهداری به آنها سپرد. تناردیه آدمی بدهکار بود و با وجود بدرفتاری‌هایش با کوزت دائم از مادر کوزت پول می‌خواست. از شما دعوت می‌کنم به دنباله ماجرا توجه کنید. وقتی فانتین پس از 12 سال به مونترو سرمر برگشت، شهر زادگاهش از نظر صنعتی خیلی عوض شده بود. 3 سال قبل از آمدن او، مردی به نام پدر مادلن با یک ابتکار، یعنی تغییر مواد خام تولید کهربا و شیشه مات، انقلابی در این صنعت ایجاد کرده و هم خود ثروتمند شده بود و هم برای بسیاری کار با دستمزدهای خوب ایجاد و وضع مردم شهر خوب شده بود. می گفتند این مرد ناشناس یک روز غروب توبره بردوش وارد شهر شده بود و با به خطر انداختن جانش بچه‌های فرمانده پلیس را از ساختمان فرمانداری که در آتش می‌سوخت نجات داده بود. به همین دلیل دیگر کسی نپرسیده بود کیست. تنها سرگرمی آقای مادلن 50 ساله مطالعه بود. در کارخانه‌اش برای همه آدم‌های نیازمند کار داشت و فقط از همه درستکاری می‌خواست. او با اینکه 600,000 فرانک ثروت در بانک لافیت پاریس داشت، اما 1,000,000 فرانک برای مردم شهر خرج کرده بود و برای مردم نیازمند بیمارستان، نوانخانه و داروخانه راه انداخته بود. در سالهای 1819 و 1820 شاه 2 بار به دلیل خدمات او به مردم منطقه او را به عنوان شهردار مونترو سرمر منصوب کرد، اما او نپذیرفت. ولی بالاخره به خاطر اصرار و اعتراض مردم شهردار شد. با وجود این همچنان زندگی ساده ای داشت و به نیازمندان خدمت میکرد. اما در این شهر فقط 1 نفر از او خوشش نمی آمد و او بازرس پلیس جاور بود که به مادلن مشکوک بود و فکر میکرد او محکوم سابق ژان والژان است. جاور از خانواده کولی بود که پدرش نیز خود یکی از محکومان بود. وی در اوائل مدتی در زندانهای جنوب فرانسه خدمت کرد و آجودان نگهبانان زندانی بود که ژان والژان چند بار در آن به زندان محکوم شده بود. زندگی او در بیداری و نگهبانی خلاصه شده بود. موقع جدی بودن تبدیل به سگ نگهبان می شد و وای به روز خلافکاری که به دستش می افتاد. حتی پدرش را هم به زندان می انداخت. برای همین همه خلافکارها از شنیدن نامش وحشت می کردند. بازرس جاور یک روز شکش نسبت به پدر مادلن بیشتر شد. آن روز پیرمردی به نام بابا فوشلوان زیر گاری چپ شده اش گیر کرده بود و ناله می کرد. جاور و مادلن به فاصله کمی به آنجا رسیده بودند. کسی دنبال اهرم رفت، اما تا چند دقیقه بعد دنده های پیرمرد خرد می شد. اگر گاری و اسب را بد جوری بلند می کردند پیرمرد می مرد. کسی باید با پشتش گاری را بلند می کرد. مادلن می خواست چندین سکه طلا به کسی برای اینکه این کار را بکند بدهد، اما کسی توان این کار را نداشت. بالاخره هم خود مادلن زیر گاری رفت و فوشلوان را نجات داد. سپس اسب و گاری او را به مبلغ بالایی خرید، اما چون دیگر کار سنگین از فوشلوان بر نمی آمد او را پس از معالجه برای کار به کلیسایی در پاریس معرفی کرد. جاور برای شکش به مادلن دلیل داشت. فقط ژان والژان زور بلند کردن آن گاری را داشت. فانتین در کارگاه زنانه کارخانه مادلن کار میکرد و از ترسش به کسی نگفته بود بچه دارد. اما چون سواد نداشت زنهای کارگاه فهمیدند برای او نامه هایی میرسد و به کسی نامه مینویسد. از طریق نامه نویس نیز بالاخره فهمیدند او بچه دارد و یک روز صبح سرپرست کارگاه او را به جرم بدکار بودن اخراج کرد. فانتین از آن روز کینه مادلن شهردار را به دل گرفت. بابت کرایه و اساسیه خانهش بدهکار بود و نمی توانست به شهر دیگری برود. اساسیهش را فروخت ولی باز هم بدهکار بود. خواست خدمتکار شود، اما کسی خدمتکار نمی خواست. برای سربازان لباس می دوخت و پول کمی می گرفت. دیگر پول ماهانه کوزت را مرتب نمی فرستاد. یاد گرفت چطور مثل فقرا صرفه‌جویی کند و بدون روشن کردن شمع از روشنایی خانه همسایه استفاده کند. ابتدا خجالت میکشید با لباسایی که به تنداش به خیابان برود، ولی بعد یاد گرفت فکر کند که کسی او را نمیبیند. بدهکاری هایش زیاد شده بود. تنادیه هم دائم نامه میفرستاد و پول میخواست. یک بار که نوشته بود برای لباس زمستان کوزت پول میخواهد، فانتین به سلمانی رفت و موهایش را فروخت. بار دیگر تناردیه نوشته بود کوزت مریض شده و پول برای خریدن دارو می‌خواهد. فانتین دو دندان جلویش را نیز به دندانسازی که قبلاً گفته بود آنها را می‌خرد فروخت و پول را فرستاد. اما کوزت مریض نبود. فانتین برای اینکه خود را در آینه نبیند آینه‌اش را دور انداخت. طلبکارها رهایش نمی‌کردند و خیاط هم دستمزدش را کم کرده بود. تناردیه هم برایش نوشت اگر برایش 100 فرانک بابت بدهکاری‌هایش نفرستد کوزت را در سرما از خانه بیرون می‌کند. فانتین فکر کرد 100 فرانک به من روزی چند سو پول می‌دهد. چندی بعد یک بار که جلوی کافه قدم می زد جوان خوشگذرانی برای شوخی با او مشتی برف در لباسش انداخت. فانتین مثل ماده پلنگ خشمگین ناخنهایش را در صورت مرد فرو کرد و به او ناسزا گفت. جمعیت جمع شد. فانتین با دیدن ژاور رنگش پرید و زبانش بند آمد. ژاور با عصبانیت فانتین را به تالار اداره پلیس برد. سپس او را به 6 ماه زندان محکوم کرد و دستور داد او را به زندان ببرند. فانتین لرزید و به خاطر کوزت به التماس افتاد. ژاور گفت: بسته. دیگه حتی خود خدا هم نمیتونه برات کاری بکنه. قبل از اینکه سربازها فانتین را ببرند، مادلن که کمی قبل بی صدا وارد تالار شده بود گفت: دست نگه دارند. ژاور گفت: چی گفتید آقای شهردار؟ فانتین جلو رفت و گفت: تو سگ باعث همه اینا هستی. به خاطر حرفای چند زن مرا از کارخونه بیرون کردی. و به صورت مادلن توف انداخت. اما شهردار گفت: این زن را آزاد کنید. ژاور گفت: نمیشه. شهردار گفت که خود او شاهد ماجرا بوده و فانتین بیگناه است و چون موضوع در صلاحیت پلیس شهرداری است، فانتین باید آزاد شود. ژاور با عصبانیت تعظیمی کرد و رفت. ژان والژان به فانتین گفت: چرا وقتی شما را از کارخونه بیرون کردن پیش من نیومدید؟ فانتین به گریه افتاد و از ضعف و بیماری از حال رفت. به دستور آقای مادلن، فانتین تحت درمان قرار گرفت و خواهری روحانی پرستار شبانه روز او شد. مادلن درباره فانتین تحقیق کرد و همه چیز را فهمید. برای تناردیه نیز به جای 120 فرانک بدهکاری فانتین 300 فرانک فرستاد و برای آنها نوشت مادر کوزت مریض است و او را فوری بفرستند. اما تناردیه صورت حساب 500 فرانکی برای مادلن فرستاد. مادلن 300 فرانک دیگر برای تناردیه فرستاد. اما تناردیه که طمع زیاد شده بود باز کوزت را نفرستاد. حال فانتین روز به روز بدتر می شد و برای دیدن دخترش بیتابی می کرد. مادلن تصمیم گرفت خود برود و کوزت را بیاورد. به همین دلیل نامه‌ای به امضای فانتین گرفت تا کوزت را تحویل او بدهند. اما به خاطر اتفاقی نتوانست برود. روز بعد بازرس ژاور به دفتر مادلن آمد و از شهردار خواست دستور دهد او را اخراج کنند و گفت: من جرمی نسبت به مقام شهردار مرتکب شدم. در اثر عصبانیت به مقامات گزارش داده بودم که شما همون محکوم فراری ژان والژان هستید. اما رئیس پلیس برام نوشت که دیوونه شدم، چون ژان والژان به خاطر دزدیدن سیب از باغی دستگیر شده. منم رفتم و اونو دیدم و با اینکه مرد ادعا میکرد شان ماتیوس، او رو شناختم. ضمناً غروب فردا هم در دادگاهی در آراس محاکمه میشه. برای همین قراره برای شهادت در دادگاه فردا به آراس برم. قراره 3 نفر از همبندهای ژان والژان هم که او رو شناختن در اونجا شهادت بدن. مادلن میخواست ژاور را مرخص کند، اما در برابر اصرار او برای مجازات قول داد به موضوع رسیدگی کند. عصر مادلن بهترین کالسکه را کرایه کرد تا صبح زود به دادگاه آراس که در 20 فرسخی آنجا بود برود و خود را معرفی کند تا مردی را که به ناحق ژان والژان معرفی شده بود آزاد کند. اما شب تا صبح خوابش نبرد. تا صبح مردد و با وجدانش در کشمکش بود. فکر میکرد اگر خود را معرفی کند، کارخانه و خدماتی که او به فقرای شهر میدهد چه خواهد شد؟ و آیا این همه فعالیت‌های خیر او مهمتر از نجات جان یک انسان نیست؟ فانتین و کوزت چه می شدند؟ اما بالاخره سپیده صبح سوار بر کالسکه تیزرو با تمام سرعت به طرف آراس رفت. با وجود این ساعت 8 شب به آراس رسید. فکر کرد دادگاه تمام شده است. اما به محل دادگاه که رسید فهمید هنوز دادگاه به خاطر طول کشیدن دادگاه قبلی ادامه دارد. در دادگاه جا نبود، اما وقتی عنوانش را گفت، او را با احترام به جای مخصوص مقامات در پشت سر قاضی راهنمایی کردند. دادگاه داشت شان ماتیو را نه فقط به خاطر سیب دزدی، بلکه به خاطر سرقت مسلحانه در 8 سال پیش از پسرکی به نام پتیژروه و دزدی از خانه اسقف محاکمه می کرد و ممکن بود حتی او را به اعدام محکوم کند. مادلن یا همان ژان والژان از دادگاه اجازه گرفت و گفت که او ژان والژان واقعی است. اما همه فکر کردند شهردار مادلن دیوانه شده است. این بود که ژان والژان خطاب به سهمبند سابقش در زندان نشانی هایی را داد که جز ژان والژان و آنها کسی نمی دانست. بعد هم به دادگاه گفت چون چند کاری را باید انجام دهد می رود. اما آقای دادستان جای او را می داند و می تواند دستور دهند او را دستگیر کنند. ژان ماتیو آزاد شد. اما روز بعد وقتی ژان والژان به مونترو سرمر برگشت و بالای سر تخت فانتین که منتظر کوزت بود رفت، بازرس جاور در حالی که از خشم می لرزید برای دستگیریش وارد اتاق شد. فانتین از دیدن جاور رنگش پرید. داد زد: آقای شهردار نجاتم بدید. مادلن گفت: راحت باشید، او به خاطر شما اینجا نیومده. جاور گفت: خفه شو زنی که یه بی حیا، این یه دزده نه شهردار. ژان والژان خواست از جاور 3 روز مهلت بگیرد تا برود و دختر فانتین را پیش او بیاورد، اما جاور به او خندید و مسخرهش کرد. فانتین که این صحنه را دید شوکه شد و جان داد. سپس جاور ژان والژان را به زندان شهر برد. با اینکه دستگیری مادلن ابتدا در شهر سر و صدا به پا کرد، اما مردم خیلی زود موضوع را فراموش کردند. ژان والژان شبی از زندان فرار کرد و به خانه‌اش برگشت. نامه‌ای به کشیش نوشت تا پس از پرداخت بدهی‌هایش و تدفین فانتین بقیه اموالش را به فقرا بدهد. سپس همان شب به طرف پاریس حرکت کرد. در پاریس نیز به بانک لافیت رفت و 600 هزار فرانک خود را گرفت و جایی پنهان کرد. اما هنگامی که می‌خواست با کالسکه به دهکده مونفر برود و کوزت را از تناردیه بگیرد، دوباره دستگیر شد. این بار او را به حبس ابد با اعمال شاقه محکوم کردند و به زندان تولون بردند. دوستان عزیز خسته نباشید. امشب دومین بخش بازخوانی رمان بینوایان نوشته ویکتور هوگو را شنیدید. تا فردا شب و ادامه داستان همه شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
وارولون چی لطفیلیم سوز بینده شبکه زردبیل رادیو سینان همراه ولوب سوز کتاب شبانوالی برنامه دی پخش اولدی سیز هرمتلی شدنلرمیز بو شبکه نه لطفاً ارتباط دولون زنگ ورون بو شماره لطفاً 338-1930 و پیام رازی گندرن لطفاً بو سامانی 30453 در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد، جلوه کرد رخت دید ملک عشق نداشت، این آتش شد از این غیرت و بر آدم زد، عقل میخواست کزان شعله چراغ افروزد، عقل میخواست کزان شعله چراغ افروزد، برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد، مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد، دیگران قرعه قسمت همه بر عیش زدند، دل غم دیده ما بود که هم بر غم زد، جان علوی هوس چاه زنخدان تو داشت، دست در حلقه آن زلف خمندر خم زد، حافظ آن روز طربنامه عشق تو نوشت که قلم بر سر اسباب دل خرم زد.
سلامت فرد، سلامت جامعه، بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام حضور شنوندگان محترم برنامه، اصلانی هستم، مشاور مدارس آموزش و پرورش ناحیه اردبیل. در مورد کودکان علاقمند به کتابخوانی و اینکه چطور تشویق بکنیم، ما چند تا نکته رو میتونیم بگیم.
آره باشه نه میایم. باشه عزیزم، قربانه، تشکر، خدافظ. محمد حاضر شدی؟ تا بخواد حاضر بشه شب شده. محمد، مگه نگفتم یه کاپشن تو بردار بیا؟ اومدی؟ میشنوی محمد؟
دارم کتاب میخونم.
کتاب میخونی؟ وای پاشو دیر شد، پاشو.
کتاب میخونم، کتاب.
وقت نداری ما محمد، بلند شو باید بریم مهمونی، بدو زود باش.
ماما یه کتاب تازه دیدم، اونو برام میخری؟
وای چقدر کتاب، اتاقت پر شده از کتاب. محمد اومدی یا؟ بدو.
آخه میخوام کتاب بخونم.
اولین این که رفتار کتابخوانی کودکان، یعنی هنگامی که این کودک داره کتاب میخونه و مشغول کتابخوانی است، این رفتار از طرف والدین دیده بشه. دیده شدن یکی از مهمترین راه‌های تشویق رفتار مثبت هست. همه ما دوست داریم دیده بشیم. پس این که ما رفتار کتابخوانی رو از طرف کودکان ببینیم، از کنارش بی تفاوت رد نشیم.
سعید پسر بازیگوشی بود. یه دسته هم ساکت نمیشست، سر و صدا میکرد. اون خیلی شلوغ بود، بالا پای میپرید، همه چی را به هم میریخت. ماما میشه برام این کتاب رو بخونی؟
کار دارم مامان.
چه میخونی برام؟
خودت بلده دیگه پسرم، قشنگ بخون یاد میگیری. آفرج.
آخه میخوام تو بخونی.
پسرم الان دارم با کامپیوتر کار میکنم.
دوم، با کودکان همراهی بکنیم در کتاب خوندن. کودک من که الان داره کتاب میخونه، من کنارش بشینم، چند تا جمله، چند صفحه اگه وقت دارم باهاش بخونم، اگه خواست من براش بخونم، اگه خواست گوش کنم اون بخونه، من فقط یه شنونده خوب براش باشم.
آخه سه گفت من عسل دارم، بیا عسل بخوریم. خرگوش کوچولو گفت من خودم عسل دارم. مامان بیا داستان کتاب رو با هم بازی کنیم.
بازی کنیم؟
من مثلا خرس باشم، تو خرگوش.
مگه کارتونه پسرم؟
دوست دارم.
داستانش رو خوندی دیگه، این کارا چیه؟ ولش کن.
آخه میخوام بازی کنیم.
سومین روش که جالب‌تر هم هست اینه که ما با کودکمون داستان کتابمون رو به یک بازی، به یک نمایش و سرگرمی تبدیل بکنیم. با تقلید صدا، با بازی کردن اون داستان به شکل یک تئاتر، به صورت یک نمایش، ما میتونیم اون کتابخوانی رو، اون داستان رو هم ماندگارش بکنیم و همین که کودک علاقه به خواندن در کودک بیشتر خواهد شد.
آی داستان نمی‌رسه. مامان.
بله.
دستم به کتابم نمیرسه.
تو مگه مشق نداری؟
نوشتم.
صبر کن بابات میاد بهت میده.
و نکته آخر، در دسترس بودن کتابهایی که کودک بهش نیاز داره. کودک ما حتما بالاخره یک سری کتابهای داستان و مورد علاقه داره. ما اینا رو دور از دسترس کودک در قفسه های بلند یا در انبار پستوز هایی که دور از دید و دسترس کودک هست قرار نده. کودک هر وقت خواست بتونه بره این کتاب ها رو برداره و بعد از خوندن در سرزای خودش قرار بده. اگر کتاب ها در دسترس کودک باشه، مقابل دید کودک باشه، یک جاذبه ای خواهد داشت، کودک خود به خود به سمت خوندن کتاب یا حتی مشغول شدن با عکس کتاب، با صفحات کتاب، شاید نخونه ولی همین جوری داره این کتاب ها رو ورق میزنه، صفحاتش رو داره نگاه میکنه، خود این هم باعث علاقمندی و کار بیشتر خواهد بود.
حضور زما بیرده سلام مرزلیم دوت تلیم اردبیل رادیو سالون برنامه لنی دوام اسنده همراه لخ براسوس آیشغندون ولی برنامه نین باز پخشیده.
پریشانده.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بتون عالملری تدبیریل دولاندران، بتون عالملری هر بیر لحظه تزلیان یجان الله دی. مهربان اللهان آدیل. حرمت دوستان، گرامی اشتنلر، سلام. Əziz dostlar, mehriban Allahın lütfi ilə tövfiqimiz var ta bu gecə həmkararla bahəm Ay Işığında bərnaməsində siz giramilərin huzurunda olaq və siz giramilərin məhsərində olarkən əziz İranımızın tarixinin böyük bir parçası, böyük bir səhifəsin, səhifəsin bahəm مرور الیاش و او دا عبارتی رحمتلی جمام خمینی رضوان الله علیهین یاشایش دورسی این حال دا مجاهدتلری و البته اگر وقت یتره بسوخ بر سرا علمی و فرهنگی خصوصیتلری و تعلیفلری نرازی صحبت الیاش آیشغن دا برنامه سنده سعید یزیوخ برنامه میز دا متناسب جرامی کارشناس گناغمز آقای دکتر وطن دوستان خدمتین دولاخ مباحثتن استفاده ایدیش و فاخر قطعلر شعرلر با هم اخیاخ مرور ایدیق شدک و این حال دا سایر بخشنش انشالله سیز از درین محسرین دولماغنان تقدیم الازاخ محسرس Əzlər, bərnaməmizin başlanış sağlarında ərz elədik məhzər üzrəki bu gecə Ayşığında bərnaməsində İmam Xumeyni Rizvanullah Aleyhin şəxsiyyətinə razı, cihadına razı, əzəmətli qiyami kimi müncər roldi, İnqilab İslaminin vüqusinə və sonra da Cumhur İslami istiqrarına və təsbitinə bunlara razı, bərnaməmizin vəxti çatdığı qədər danışacaq həmin məbnada vəzifə biliyək İmam Xumeyni rəhmətullah əleyhin iradətmənlərin huzuruna, peyrovların huzuruna, alaqmənlərin məhsərinə bu münasibəti təsliyə tərz edək. Ümid ki, imamın ruhi şad olsun, şəhədamızın ruhi şad olsun, dərəcat mütəalidir, daha artıq mütəalidir olsun. Eyni halda İran millətinə xoş ruzucar intizarda olsun və inşallah ki, əziz İranımızın milləti və baydağı Həməşə uza zirvələrdə olsunlar. Bərnaməmizin tanış telefon nümrəsi 045-33-81-9000-di. Qısa fəyam sandığımızın nümrəsi 30452. Lütfən didqah uzun nəzər üzü. Bərnaməmizin mozusunda hətmən buyuruz da istifadə edək və sair dostlarımızla paylaşaq.
اون کسی که بفهمد امام چی میگفت، چی میخواست، چرا میخروشید، اون مرد بزرگ، اون انسان بزرگ، اون انسانی که دشمنانش هم اذعان و اعتراف می کردن به عظمت او، به صداقت او، به قدرت و شجاعت او، اون انسانی که ایران ضعیف را، ایران وابسته را از چنگ آدمهای فاسد، مدیران نالایق و وابسته بیرون آورد و به دست خود ملت داد، اون انسانی که توانست حرکت این ملت را هدایت کند، این ملت را مجتمع کند، متحد کند، در راه این هدف عظیم به حرکت بیندازد، دنبال راه امام باشند، در خط امام باشند، خط امام را فراموش نکنید، ارزش‌های امام را فراموش نکنید، وصیت‌نامه امام را فراموش نکنید.
جهان مجذوب از برق نگاهت، دمی که می تراود روی ماهت، تو خورشیدی و ما بیتاب نورت، وطن روشن شده از عطر حضورت، وطن روشن شده از عطر حضورت. نگاهت سایه امنیت ما، شکوه اقتدار و عزت ما، تو دریایی و ما آن چشمه دور، به دنبال توییم ای قبله نور، به دنبال توییم ای قبله نور. چراغ راه تو خورشید قرآن، همیشه تشنه آن نور نامیم، دل از عشق تو هرگز بر نتابیم، وطن امروز سبز و خرم از توست، شکوه و اهتزاز پرچم از توست، به تاب ای مظهر عشق و کرامت، چنوری تا ابد در قلب ملت.
Hörmətli dostlar, səsimizi Ərdəbil radiosundan Aşığında bərnaməsindən işidəyirsiniz. Səmimana təşəkkür edəyəm ki, bu bərnaməyə nisbət təvəccühüz var. Bu bərnamənin işidəni ümumiyyətən əziz dostlarımız, Ərdəbil radiosunun dəyərli cirami dostlarıdır və cəmiyyəmizin həqiqətən bilici, başa düşən, fəhim, fəhmidə və fərixdə insanları. Ümidvaram, həmkarlarımızın təlaşının hasili bu əzizlərimizə layiq ola və eləyə bilək ki, bu dəqiqələr və saatlər ki, Aşığında bərnaməsində huzurunuzda oluyoq, müfid bir bərnamə təqdim eləmiş olaq. Əzizlər ərz eləmişik ki, İmam Xumeyni rəhmətullah əleyhin şəxsiyyətinə razı, hərəkətinə razı, cihad-ı mücahidətinə razı. Bu gecə inşallah bərnaməmizdə vaxtımız olduğu qədər söhbət edəcəyik. Məhzər üzrədir, əzizlər ki, rəhmətli İmam Xumeyni hər bir mövzua irfani, məktəbi və mərifəti didqahından baxıdılar. Belə bir baxışlar müstəzimdir ki, insanın dərin mənalı سابادی دیدگاهی و عظمتی با خوشلاری اولا همین مبناده جرحچی امام خمینی رحمت الله علیه این دانشخلاری سوزلری ناملری سخنرانلری و تحریر لدجی کتابلار و تدریس لدجی مباحث هر بیری سطر به سطر بررسی اولونا. خب ازلر برنامه ده جرامی کارشناس گناغمود دادام و آقای دکتر شهاب الدین وطن دوستون حضور دیوچ و از گردش میز علا رغم تمام مسائل و مشکلاتی چی مبتلا بهدی و بر جدی کسالتی چی با از دمیزه ده از برمیشتی با این حال بو جزا بیز شرمنده دیبلر قدم رنزی دیب تشکیفلر رادیوها و خدمت دارین دیوچ. سلام عرض دیم و تشکر دیم مجدد.
بسم الله الرحمن الرحیم. از غم دوست در این میکده فریاد کشم، از غم دوست در این میکده فریاد کشم، دادرس نیست که در حجر رخش داد کشم. سالها می گذرد، حادثه ها می آید، انتظار فرج از نیمه خرداد کشم. یاد و خاطره حضرت امام و شهدای انقلاب و دفاع مقدس جرامی تورام، به ویژه شهدای 15 خرداد، قیام 15 خرداد سال 42، چه بجون نرم و گارندی هم قیام 15 خرداد 42 نان و هم رحلت حضرت امام رهبر انقلاب نان. بنده دا عزیز شدنلرمزه سلام عرض ایرم. حضرت عالیه که بدنه ادیب توامند و مجریه ارزشی سوز، همچنین تهیه کننده و برنامه آیش غنداشی بدن برنامه ادبی وزین و ارزشمند دید، سلام عرض ایرم.
محبت سوزر.
امیدوارم که بیونچه بحثمیز از شدن لرمزه قابل قبول اولا، که پای ملخیست تحفه سلیمان.
خواهشم ده چوزار، محبت چوزار. من جینا ده تشکر دیم، اینشالا تدریس روزدن استفاده پراخ سیزدن. جناب آقای شهاب الدین وطن دوست نبنده بچه سایر همکارارمز اردب رادیوسون دا خاطرالی و خاطر انگیز جزلر و جنرده برنامه اشتیفلر. عزیز ایرانمزان یا استانمزان تاریخنده مهم عطف نقطه درنده سیزن برنامه در جهتمشوق تقدیم نمیشوق انشالله که هموسی مرزی درگاه هلمشوله. خب قیده برنامه همزی موضوع سنا شخصیتی در واقع به بر شخصیت عادی هلمشوله آیت الله لزما آقای سید روح الله الموسوی الخمینی سرالخته انقلاب اسلامی فرهنجینده امام عنوانینان قباختل یول جرسدن قباختشن. خب سرالخته او عظمتلی انقلاب شکل تاپوب از بیر فاصله اینن بعضی حوادث اتفاق تشو بیراندا سرادا عراقده حاکم اولان بس رژیمی صدامون باشسلقه اینن و این حال دا بتون دنیانن tam mı tamam kudretlerinin himayet ve poştivanesiyle az İranımıza tecavüz edipler. Sonra İmam Khomeini Farahan ve hidayet ve razmendeleri der vaki teşvik ve bir nevi hakikaten nab ve mesela bir sabıka bir rehberlik. Bunların hamısı hardan naşı olabilir Cenab-ı Hakk'a dühtür vatan dost.
Bəli. اردان که حضرت امام از همان اوان طلبجی و دوران جوانی سر شوریده واریده و نسبت به احیای دین مبین اسلام و احکام الهی وسواس و حساسیت خاص واریده، حالا اگر بیز گذشته تاریخی باخسوخ که حضرت امامون آتاسو اوزی در مبارز دوران رضا شاهید و və o yolda, o mübarizəsinin yolunda da canını əldən veribdi. Həzrəti İmam Qomda dərvağı dövranı tələbəcisində باز بو نامردمی هایی که ظلم های و ستم هایی که از طرف رژیم طاغوت ملت مسلمان ایرانا و از طرف استعمار جهانی عموم مسلمان مملکت در وارد اولردی و ستمگری روا بلیردیلر حضرت امام بلارن دوشنده دایاندی به ویژه سال 1947 که سرزمین مقدس بیت المقدس و قدس و فلسطین از طرف اسرائیل غصب بلندی حضرت امام ایغا کارخته و او شعار معروف به اصطلاح شاهنشاهینن که هر شوریسوز گرون بو اشتن آدی به اصطلاح آدن تتمیون دانشمیون İsrailə bu qoli bir söz deməyin, Amerika ilə işiz olmasın və siyasətin məmləkətlə, hükumət müdiriyyətlə Həzrət-i İmam ayağa qalxdı. Hala biz tarixi beslə mürur eləmirik ki, məqalələr bər əleyhi İmam yazıldı filan və mən ta inki yetişdi o yerə ki, Ayətullahul-Uzma buruz erdi, mərhum oldu və tibqi rivali hovzə و عالم فقاهت استدلر که بدن زعیم عالی قدر و مجتهد جامع شرایط معرفی لسندر بل اتفاق اکثر اساتید حوزه حضرت امام به عنوان مجتهد جامع شرایط معرفی لدلر و اردن مبارزلر علنی اولدی بر علیه رژیم ستمشاهی که منظر اولدی حضرت امامون دستگیریسینه تبعیدنه و اله ماشاءالله که انقلاب پیروز اولدی به حضرت امام جلدی او چهره کاریزماتیک و سیاسی نن الیه بلدی تمامی حوادثی که حضرت عالی شاره بودوز مدیریت الیه و با حضرت امامون خاص الخاص ویژگیلری ننیده من بدن نکته ده بردا ارزلیم که ادامه بحثمیز در خدمت زورم بوده بود که حضرت امام چهره چند وجهی ده فقط بدن مجتهد دور بدن سیاسی به تمام معناد بدن مجتهد و فقیه به اصلاح جام و شرایط دی بدن مذهبی بدن ارزلیم مدیر و مدبر و بدن بویی که الیه بلر نه تنها ششوری به نام ایران بلکه عالم اسلام öz rəhbərisi ilə hidayətləri ilə müdiriyyət eləyə bunun kənarında bir dənə çehrəyi hala məsələ təlifisi də vardı ulumu hovzəvidə və fəlsəfədə və irfanda bunların hamısının kənarında bir dənə çehrəyi ədəbisi və şehrisi ki vardı ta rəhlət eləyincə şayət bir iddə xas adamlar biləydilərə که امام شعر ده دیر و شاعر دی و من بردا اونی ارزلیم شی قبل از رحلت حضرت امام من دوران دانشجویم ده سر بو مسئله برید ده اهل ادب نن مباحثمز واریدی که اولار امامو به عنوان شاعر قبول نمیدیلر من حتی شعرلرنن نمونه جتردیم و تا او غزل معروف من به قول لبته دوست گرفتار شدم مطرح المینزان قبول نمیدلر و چهره شاعری حضرت امام